برای صحبت میکنم. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، عوامل بیرونی و درگیری های بین المللی در نوسانات ارضی کشورمون کمتر از اون چیزیه که برخی القا میکنن و بخش قابل توجهی از مشکلات ارضی، پولی و مالی هم ناشی از ضعف های ساختاری داخلی، اینو هممون میدونیم، چه در نظام بازار ارز و چه در ارتباط اون با بازارهای پولی، مالی و نظام تجاری کشورمون. مجلس برای اصلاح ساختار داخلی مرتبط با نظام ارضی کشورمون چه برنامه‌ای داره؟ برنامه بفرمایید و چقدر در واقع قائل به این راه حل هست؟
بخشی از در واقع قیمت ارز، بخش عمدش بحث روانی است.
بله.
بس ما الان به اندازه کافی، من از همینجا اعلام میکنم مردم از ما بدونن، هم نگرانی نداشته باشن، ما به اندازه تأمین نیاز کشور ارز داریم.
بله.
یعنی به هم به مقدار صادرات نفتی ما، صادرات غیر نفتی ما، به گونه‌ای که نیاز کشور ما رو تامین می‌کنه. باید این افق روشن، این رخنه فضاهای مجازی، شبکه‌های مختلف دنیا مرتبا دارن در شرایط فراهم می‌کنن که در صورت ممکن اتفاقاتی مجددا بیفتد. دنیا رو حالا ما ببینیم، آبستن حوادث دیگه الان ما ببینید، در ارزش روسیه و اون بحث اوکراین و اون بحث چین و تایوان و اون بحث داخله، ما هم یکی از این در واقع مسائلی هستیم که خب ببینیم که همزمان با در صورت مقاومت، اما دیپلماسی ما هم به شدت با قدرت داره تلاش میکنه.
تحولات مطمئنن بی تأثیر نیست بر بازار، اما آقای دکتر خب کارشناسا میگن که الان یه فرصت مناسبیه که با یک نگاه واقع بینانه اصلاحات ساختاری تو حوزه ارز و بازار پول در دستور کار قرار بگیره. از یه طرف دیگه هم طرح مقاوم سازی نظام ارزی که در مجلس مطرح شده، میتونه این طرح هم مورد بررسی قرار بگیره. چرا طرح مقاوم سازی ارزی پیاده نشده؟ بستر و منابع اون چی بوده؟
ببینید، ما میگیم ارز و تقاضا دیگه، ارز و تقاضا. ما تو این فاصله باید دولت مدیریت بکنه، نگاه به واردات رو در کشور کاهش کنه. ما نگاهی که به واردات دیگه اصلا کاری به شرط جنگی ندارن. مثلا ما اولا میره که امکان تولیدش در کشور وجود داره، چرا ما باید وارد بکنیم؟ باید نگاه به واردات در کشور کاهش بدیم، نگاه به صادرات بتونیم افزایش بدیم. یه نکته ای که واقعا ما هم بارها تکرار کردیم تو مجلس هم دستور که بتونیم حل بکنیم، رفع تعهدات ارضی، تلاش بکنیم بیش از این هدف تحقق پیدا کنیم، اگر نه کمتر از این هدف تحقق پیدا نکنه.
بله، اون امنیت روانی باید در جامعه مهیا بشه.
امنیت روانی من به نظر من انشالله میتونیم زمان سفری بکنیم، و همونطور که تو این 12 روزه هم دیدیم خوب سفری شد.
بله، اثراتش رو دیدیم. متشکرم جناب آقای دکتر باوجه لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودید. موفق و مؤید باشید.
من از شما سپاسگزارم.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
محمد منان رئیسی با اشاره به عدم بازگشایی سامانه نهضت ملی مسکن برای متقاضیان تهرانی به دلیل بارگذاری جمعیتی که بیش از توان اکولوژیک گفت، اصل 31 قانون اساسی صراحت دارد که داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین هیچ کس حق ندارد مردم یک استان را از سکونت در سرزمین خود محروم کند. اما نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مدیریت منابع آبی کشور گفت: در حالی که کل دنیا با چالش تغییرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی مواجه شده، در حقیقت تعادل منابع ما نیز تغییر پیدا کرده است. محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو اظهار کرد: جمعی از نمایندگان تقاضای اعمال ماده 234 برای بررسی نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو را داشتند که این تقاضا به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی اجرا شده است. و در آخر، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، طی سخنانی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف شده 30% از برق کشور را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کند، گفت: بر این اساس از سال 97 تا کنون اگر این امر محقق شده بود، مشکل ناترازی حل شده بود.
صحن مجلس در یک نگاه.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
199 هزار میلیارد تومان اومده. متاسفانه در کنار این بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومانه.
صحنه علنی.
خب بریم سراغ جناب آقای پیشبهار، همکار محترم، و از ایشون بپرسیم که در صحنه علنی مجلس این هفته چه خبر بود. سلام شما، وقت بخیر آقای پیشبهار.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما، سرکار خانم نعمتیان و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. خب به اطلاع میرسونم مجلس دو هفته ای هست که جلسات علنیش برگزار نمیشه و علت اون هم تعطیلی جلسات علنی به خاطر حضور نمایندگان در حوزه های انتخابی و سرکشی به حوزه هاشون و همچنین نظارت های میدانی هست. خب آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 14 مرداد ماه در واقع برگزار شد و پس از اون مجلس خب جلسه نداشت.
بله.
البته خب در این مدت برخی از کمیسیون ها خب فعال بودن، هم جلسه داشتن، هم اعضای کمیسیون ها بازدیدهایی از برخی از پروژه ها و طرح‌ها داشتن، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی که در این هفته در واقع از منطقه مرزی جمهوری اسلامی ایران، کشور عزیزمون، با جمهوری آذربایجان در واقع بازدید کردن و در روند در واقع کنترل مرزی و پایش مرزی قرار گرفتن، حضور داشتن مقامات محلی و همچنین اعضای کمیسیون و مسئولینی از وزارت خارجه، که در واقع سفر خوبی بود و بازدید خوبی به عمل اومد و تاکید شد بر مسائل مختلف امنیتی و آنچه که در قانون اومده و در واقع یک بازدید وزارت میدانی هم به حساب می اومد. اما به اطلاع شنوندگان عزیز من برسونم که خب مجلس جلسات خودش رو ایشالله از هفته ای که پیش رو خواهیم داشت، یعنی از سه‌شنبه 4 شهریور ماه، جلسات خودش رو آغاز میکنه. آنچه که در دستور هفتگی مجلس هست خب ادامه میده بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور. خب این لایحه در واقع 16 تا ماده داره، 11 مادهش مورد بحث بررسی قرار گرفته. کلیاتش هم 29 تیر ماه در مجلس بررسی شد و در واقع تفسیر میکنه روند حضور ایرانیان در بخشهای مختلف کشور، سرمایه گذاری ها، بخشهای علمی و همچنین کمک هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق دفاتر نمایندگی میتونه به هموطنان عزیزمون به خارج از کشور بده. اینا مواردی است که در این دایره اومده و بخشش هم تصویب شده. همچنین مجلس هفته آینده در واقع ادامه میده بررسی لایحه نظام باشگاهداری در کشور. خب این لایحه هم 22 ماده داره، 13 مادهش بررسی شده، 11 تا ماده اون تصویب شده. هدف اون در واقع یک سازوکار جدید در باشگاهداری اتحادیه‌های ورزشی و پرداختن به ورزش‌های حرفه‌ای بومی محلی، هم ورزش‌های همگانی و همچنین ورزش بانوان هست. خب مجلس انشالله در واقع تعیین تکلیف نهایی خواهد کرد در جلسات علنی خودش در زمینه این لایه. این لایه هم هست در مورد اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی است که در مورد پرداخت مفاصل حساب هست برای کارفرمایان و همچنین نحوه ترتیب پرداخت اون هست که این لایه هم انشالله که فرصت بشه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. من به اطلاع برسونم که در واقع یکی از کمیسیون‌های دیگه‌ای که در این مدت جلسه برگزار کرد و اهمیت خیلی زیادی داشت از نظر در واقع قانون‌گذاری در بررسی بودجه سنواتی کشور، کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بود که روز دوشنبه 27 مرداد با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین معاونین نظارت و قوانین مجلس و کارشناسان از مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع جلسات خودشون رو برگزار کردن. هدف در واقع این جلسه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس است. خب جهت اطلاع شنوندگان عزیز من عرض می‌کنم که ماده 182 آیین‌نامه درباره بررسی و تصویب بودجه سالانه کشوره که توی ماده اشاره شده که دولت موظف به حداکثر تا اول آبان ماه هر سال لایحه بودجه رو در دو بخش ماده واحده و احکام مورد نیاز بودجه و همچنین جداول تفصیلی که مشتمل هستن بر ارقام بودجه برای بررسی به صحنه علنی مجلس بده که در سالهای گذشته این اتفاق افتاده. اما در این جلسه سه تا تصمیم گرفته شد برای اصلاح این لایحه در روند در واقع بررسی بودجه. اصل اولی که در این در واقع ماده شد، ماده 182، این بود که ارائه بودجه از دولت یک مرحله‌ای باشه. خب عرض کردم خدمتتون قبلا دو مرحله‌ای بود. اصل بعدی که صورت گرفت این بود که هر گونه حکم و عنوانی که به نحوی قانون‌گذاری جدیدی رو در قالب بودجه محسوب کنه و یا قانون برابر 5 ساله و قوانین دائم رو تغییر بده ممنوعه. در واقع با این حکم دیگه قانون‌گذاری جدیدی در خود در واقع قانون بودجه صورت نمیگیره. اصلا هم صورت گرفت که تمام احکام بودجه در قالب جدول و همچنین جداول بودجه‌ای قابل بررسیه، یعنی که حکمی که غیر جدولی باشه در بودجه دیگه وجود نخواهد داشت و جداول هم حتما باید استناد قانونی داشته باشن. اینا سه تا اصلاحیه خیلی مهمی بود در بودجه ریزی کشور که خب لایحه‌ای که در واقع دولت میده باید اینا رو رعایت کنه و مجلس هم در بررسی‌های خودش و تصویب خودش حتما باید اینو رعایت کنه. البته خب مصوبه کمیسیون آیین‌نامه داخل مجلس باید بیاد در صحن علنی مورد مذاکره نمایندگان قرار بگیره و تکلیف مشخص بشه که من فکر میکنم که انشاءالله از شهریور ماه که جلسات علنی مجلس آغاز بشه این هم اتفاق خواهد افتاد. یه مطلبی هست راجع به در واقع قوانینی که مجلس تصویب رسونده بود. خب در این مدت که مجلس تعطیل بود چند تا در واقع قانون بود تحت عنوان لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده بود و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. من اگه فرصت هست اشاره کنم به از جمله قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سوسیالیستی ویتنام، قانون موافقتنامه معاهدات متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ونزوئلا و قانون مالیات بر سوداگری و صفقه‌بازی که خب این قبلا در واقع ابلاغ شده بود در جلسات گذشته که مجلس بود، و همچنین قانون سند الحاقی اصلاح موافقتنامه حمل و نقل جاده بین ایران و بلاروس. خب اینا در واقع بعد از اینکه مورد تایید شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتن باید از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشد که این کار در این مدت انجام شد. امیدواریم که انشالله از شهریور ماه سه شنبه چهارم شهریور که جلسات علنی مجلس در واقع باز تشکیل میشه و همچنین کمیسیون‌ها فعال میشن مجلس گام‌های بلندی در جهت بررسی لوایح و طرح‌هایی که در زمینه تامین معیشت مردم و حذف در واقع از بین بردن ناتراضی‌ها در بخش‌های مختلف بخش انرژی قدم‌های مثبتی برداره. ما ان شاءالله اگه فرصتی باشه باز در خدمت شما
باشیم. شنوندگان عزیز خوشحال میشیم. سلامت باشید، موفق باشید جناب پیشبهار.
زنده باشین.
سلامت باشید. ممنونم، لطف کردید همراه ما بودید. از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نگاهی به ساختار و تشکیلات مجلس.
خب امروز هم قراره یکی دیگه از بخش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو خدمت شما معرفی کنیم. بریم سراغ گروه محیط زیست و سرکار خانم دکتر سلیمانی. سلام به شما، وقت شما بخیر خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر. این گروه محیط زیست رو که فکر کنم مورد نظر همه مردم کشورمون هست، خب خبرهای زیادی هم در موردش میشنویم، موضوعات زیادی رو هم در بر میگیره. برای ما بیشتر توضیح بدید که هدف از تشکیل گروه محیط زیست چی بوده و مهمترین قانون‌ها و برنامه‌هایی که شما به صحن علنی به نمایندگان پیشنهاد دادید یا پیگیری کردید چی بوده تا الان؟
من یه شمای کلی از اصلا برنامه هایی که مرکز داره، وظایفی که داره مرکز در حوزه های مختلف از جمله گروه محیط زیست تو خدمتتون توضیح میدم.
بله.
و بعد میرم سراغ کارهایی که ما در حال انجام داریم.
بله
بفرمایید. هدف اصلی مرکز در واقع کارهای کارشناسی که میکنه به منظور ارائه نظرات کارشناسی بهتر در جهت اصلاح و تصویب قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایفی هستش که مجلس شورای اسلامی بر عهده داره. در کنار اونها هم دستگاه‌هایی که مرتبط هستند و ما باهاشون در ارتباط هستیم، دستگاه وزارت نیرو، وزارت سمت، وزارت نفت، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه هست.
خانم دکتر، خب عضویت ها زیاده، حوزه فعالیت بسیار زیاده، موضوعات و مشکلات و هنجارهای محیط زیستی بسیار زیاده، ولی به ما بگید که مهمترین موردی که پیگیری کردید به نتیجه رسیده و در واقع باعث خوشنودی مردم شده چیه، یا الان چی در دستور کارتون هست، چه کار دارید انجام میدید؟
بخوام خدمتتون عرض کنم که ما چه کارهایی رو الان در دستور داریم. مرکز پژوهش ها همیشه یک برنامه عملیاتی رو در طول سال برنامه ریزی میکنه بر اساس اون آسیب شناسی هایی که انجام میده در موضوعات مختلف و برای سال آتی اون رو به انجام میرسونه. موضوعاتی که ما در سال گذشته پیگیرشون بودیم، موضوعات بحثای برنامه هفتم رو ما داشتیم که بسیاری از اونها مثل بحثای تدوین برنامه تغییرات اقلیم بودش که موضوع بسیار مهمی هستش و کشور مبتلا به این موضوع هسته. این موضوع رو برای اولین بار با کمک بسیار زیاد ریاست فراکشن محیط زیست مجلس شورای اسلامی خانم سرکار خانم دکتر رفیعی تونستیم این رو در قانون برنامه هفتم با توجه به اینکه از طرف دولت مورد توجه قرار نگرفته و برای اولین بار بگنجونیم. بحثای مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بحث‌های مرتبط با الزام به ارزیابی اثرات زیست محیطی، بحث‌های مرتبط با مدیریت پسماند، تدوین برنامه مدیریت پسماند راهبردی و بحث‌های مرتبط با ارزش‌گذاری اقتصادی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و بحث مربوط به مدیریت و تدوین برنامه حیوانات موذی و بحث‌های مرتبط با صندوق ملی محیط زیست و ظرفیت هایی که این صندوق برای حفاظت و کاهش آلایندگی در حوزه های مختلفی که باعث ایجاد آلایندگی در حوزه محیط زیست می کنیم رو پیگیری می کنیم و آسیب شناسی که در این رابطه انجام می دیم.
انشالله که این پیگیری هایی که شما دارید می کنید و اقداماتی که انجام شده و حالا در دست کار دارید واقعا به بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و همه اون مواردی که هممون دست به گریبانش هستیم و مشکلاتی که میبینیم تو جامعه و خبرهایی که میشنویم مؤثر باشه و انشالله خبرهای خوش از شما بشنویم و از پیگیری ها و پژوهش هایی که شما انجام میدید. خیلی ممنون نفسک بخوام دکتر سلیمانی که با ما همراه بودید. موفق باشید. خدا نگهدارتون. لزوم هدایت اشتغال زایی به سمت بنگاه‌های متوسط و خلق زنجیره ارزش موضوع بعدی هستش که درباره اون صحبت خواهیم کرد. آقای هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفتن که تخصیص تسهیلات تبصره 15 بودجه درباره اشتغال زایی باید به سمت بنگاه‌های متوسط و خلق زنجیره ارزش هدایت بشه. با آقای دکتر جعفر قادری در این باره صحبت می‌کنم. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر.
من هم خدمت سنگار علی و شنوندگان عزیز ارجمند در سلام وقت بخیر دارم. در خدمت
متشکرم. آقای دکتر، یکی از چالش‌های مهم توی تبصره 15 لایحه بودجه نحوه هدف گذاری تسهیلاته. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش هدایت بشه. شما بفرمایید برای ما که تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات چقدر ضروریه و کمیسیون برنامه بودجه چه پیگیری‌هایی در این زمینه تا الان انجام داده؟
نگاه کنین، جنگیره باید بیشتر به سمت هدایت این نقدینگی های محدود و منابع تسهیلات محدودی که الان وجود داره به سمت وارد متوسط و کوچک بشه. وارد بزرگ باید برند نقدینگی مورد نیازشون رو از بازار بورس تامین بکنن و این نگاه که الان اقتصاد ما که اقتصاد بانک محوره باید به سمت سوی بره که سهم بازار سرمایه توی اقتصاد بیشتر بشه. واحدهای بزرگ ما از بازار سرمایه تامین مالی کنیم. بنابراین منابعی که هر سال در قالب تبصره حالا در بودجه امسال بتونه تبصره 15 اومده، این منابع باید صرفاً برای تکمیل زنجیره ارزش و برای واحدهای متوسط و کوچک به کار گرفته بشه و با توجه به محدودیتی که داریم نمیتونیم خیلی تسهیلات رو اضافه کنیم، چون ارزش تسهیلات منجر به افزایش پای پولی و نقدینگی میشه و خودش تورم رو به همراه داره. داور این جهتگیری باید به سمت و سوی باشه که این تسهیلاتی داده میشه بتونه زنجیره ارزش رو تکمیل بکنه. ما این ظرفیت محدود در اختیار بازار متوسط و کوچیک و بازار سرمایه بیشتر تامین کننده نیاز بالای بزرگ کشور باشه.
آقای دکتر، گفته میشه که میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال زایی کمتر از 15%. لازمه که این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار بگیره که در فرایند خلق ارزش فعالن. شما بفرمایید برای ما که ایجاد زنجیره‌های پایین دستی چقدر به کاهش تورم و بیکاری میتونه کمک کنه؟
نگاه کنید، ما اگر صرفاً یه واحد کوچیک رو بدون توجه به اینکه لاد اولیشون از کجا تامین میشه، چطوری وارد بازار میشن و کالتونشون رو به فروش میرسونن، منابع رو تزریق بکنیم، بنظرم این منابع به درستی هدف گذاری نمیشه و نمیتونه اشتغال از سبسوده رو ایجاد کنه. اونا بنابراین باید واده متوسط شکل بگیره که بتونه ظرفیت واده کوچیک توی این زنجیره استفاده بکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی که با ما همراه بودید. انشالله موفق و معید بشید.
خواهش میکنیم.
خب به دقایق پایانی برنامه بهارستان این هفته رسیدیم. در این برنامه گفتگویی داشتم با آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هفتم و ضرورت حکمرانی مطلوب منابع آبی کشورمون. آقای دکتر مهداد باوج لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود و نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات، درباره دفاع مقدس 12 روزه و تاثیر اون بر بازار ارز برای ما صحبت کردند. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، هم درباره لزوم هدایت اشتغال زایی به سمت بنگاه‌های متوسط و خلق زنجیره ارزش صحبت کردند در برنامه بهارستان. اما خانم دکتر سلیمانی مدیر گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم این بخش رو برای ما و شما شنوندگان محترم بیشتر توضیح دادند و از اقدامات و اهداف گروه محیط زیست برامون گفتند و جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی هم در بخش رویارو مطالبات شما مردم عزیز شهر مشهد رو پاسخ بودند. خیلی ممنونم که مثل همیشه با برنامه خودتون بهارستان همراه بودید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
محسوس.